عرض سلام و احترام. من برای اینکه هم تشکر کرده باشم از محبت استاد عزیزم جناب دکتر پروین گنابادی و هم عرض کنم خدمتتون که اگر وسط صحبت هام توپق میزنم علتش چیه، اینه که در محضر اساتیدم باید اینجا صحبت بکنم و خیلی مضطرب هستم. بخشی از صحبتی رو که خانم دکتر بهفر فرمودن من ادامه میدم به تصاویری که روی دیوار هست اشاره میکنم که من برای اینکه اینجا با کسی چشم تو چشم نشم به اونها نگاه میکردم. خانم بهفر به دو نفر اشاره کردن که خیلی مهربانانه نگاه میکنن، من نفر سوم مرحوم نفیسی رو میبینم که جوری به من نگاه میکنن که تو اینجا اصلا چیکار میکنی، خوش بر پی زندگیت. ولی بعد ادامه میدم و لبخند معلمانه استاد فروزانفر رو میبینم که میگن اشکال نداره شما هم اینجا صحبت کن. دکتر محمد معین هم اصلا هیچ توجهی به من ندارن و دارن به دکتر گنابادی نگاه میکنن و از دیدن ایشون لذت میبرن. عرض کنم به حضورتون که من میخوام یک نظر شخصی رو عرض کنم که شاید مخالفانی داشته باشه ولی شاید مخالفانش در این جلسه دست کم خیلی زیاد نباشن. تصور من اینه که در طول تاریخ تحقیقات زبان فارسی در دو دوره موضوع تصحیح متن بسیار مورد توجه قرار گرفت. اولین دوره طبیعتاً زمانیه که مرحوم علامه محمد قزوینی تصحیح متن رو به این شکلی که امروز میشناسیم دوباره در معرض توجه ایرانیان قرار داد، چون ایرانیان از ابتدا هم با تصحیح متن بیگانه نبودن. ولی ایشون شیوه های جدیدی رو پیشنهاد کرد، این موضوع نسخه بدل، این موضوع پایبندی به نسخه ها و نسخه اساس، اینها رو ایشون طرح کرد اولین بار و باعث شد که موضوع تصحیح متن تا حد خیلی زیادی مورد توجه قرار بگیره. از زمان درگذشت ایشون و حالا کسانی که بعد از ایشون راهشون رو ادامه دادن تا زمان انتشار شاهنامه مصحح دکتر خالقی مطلق یعنی سال 1386 در ایران، موضوع تصحیح متن تا حد زیادی به حاشیه رفته بود و حتی تلاش هایی شده بود برای اینکه اون میراثی که مرحوم قزوینی تلاش کرده بود در تصحیح متن به جا بگذاره از بین بره. حالا آگاهانه نه و حتی اشاره‌ای هم به این نبود، ولی داشتن تلاش میکردن که این پایبندی به نسخه ها، دادن نسخه بدل و این رنج و دردسری که مصحح باید بکشه برای اینکه بتونه یک کتاب رو تصحیح بکنه یه مقدار کمتر بشه و مصحح به خودش ساده تر بگیر. زمانی که شاهنامه 8 جلدی منتشر شد که البته دکتر خالقی مطلق با همکاری استاد دکتر محمود امید سالار که امیدوارم عمرشون دراز باشه و مرحوم دکتر ابوالفضل خطیبی این 8 جلد رو به سرانجام رسونده بودن، زمانی که این 8 جلد منتشر شد ناگهان هم شاهنامه و هم تصحیح متن هر دو در مرکز توجه قرار گرفت. ما تازه فهمیدیم که تصحیح متن چقدر کار دشواریه، چقدر مصحح ناتوانه در اینکه اون کار رو تمام بکنه. یعنی مصحح یکی از وظایف بزرگش اینه که یک پیکره کامل رو در اختیار خوانندگان، در اختیار محققان بعدی قرار بده تا اونها بتونن بر اساس اون پایه، بر اساس اون شالوده‌ای که مصحح میگذاره اون متن رو بازسازی کنن، دربارش بنویسن، دربارش تحقیق بکنن و کار رو به پیش ببرن. در واقع بهترین مصحح اون مصححی است که بتونه یک پی بسیار محکم و عمیق بگذاره که دیگران بتونن اون ساختمون رو بر اون پی بنا بکنن. هیچ مصححی همینطوری که دکتر خالقی مطلق فرمودن در این صحبتی که دیدیم نمیتونه کار رو تموم بکنه. مصحح میتونه کاری بکنه که پژوهشگران بعدی بتونن اون کار رو ادامه بدن. این خدمت بزرگی که دکتر خالقی مطلق به همکارانشون با انتشار اون 8 جلد شاهنامه و با انتشار مقالات متعدد، مقالاتی که چه در کتاب ارزشمند شاهنامه از دست نویس تا مت و چه در مجموعه مقاله های دیگر دکتر خالقی مطلق و دکتر محمود امید سالار منتشر شده، مقالات متعددی که نوشته شد و این حضور این شاهنامه باعث شد که ما یه افق تازه‌ای رو در تصحیح متون ادبی فارسی پیش روی خودمون ببینیم و نظرهای بسیاری به سمتش جلب بشه. این از طرفی حاصل کار این دانشمندان بود، ولی از طرفی هم حاصل این بود که فردوسی قبلا یه بخش بزرگی از کار رو انجام داده بود، یعنی یک پایه بسیار محکمی رو گذاشته بود، یک متن بسیار ارزشمندی رو برای ما ایجاد کرده بود که اگر کسی بهش توجه می کرد خواه ناخواه همه چشم‌ها معطوف می شد به اون کار. یعنی اگر این دانشمندان این تحقیقات رو درباره هر متن دیگه‌ای، و من این رو بدون قید عرض می‌کنم، درباره هر متن فارسی دیگه‌ای انجام داده بودن، قطعاً اینقدر نمی‌تونستن تصحیح متن رو در مرکز توجه قرار بدن. ولی در کنار این موضوع، یعنی در کنار خدمتی که فردوسی هم به تصحیح متن فارسی کرد، اتفاقی که افتاد از اون سال 1386 و این در واقع خدمتی بود که این دانشمندان به ما و به زبان فارسی و به فردوسی کردن، این بود که از اون زمان ناگهان نگاه ها از همه اطراف به سمت شاهنامه معطوف شد. یعنی تا پیش از اون شاهنامه یکی از موضوعات تحقیق در زبان و ادب فارسی در تاریخ ایران، در اساطیر ایران، در حماسه های ایران بود، حتی موضوعی بود که تا حدی به حاشیه رونده شده بود به عللی که هممون میدونیش. ولی از زمانی که این شاهنامه منتشر شد، فردوسی و شاهنامه و حماسه ملی ایران شد یکی از موضوعات کانونی و بلکه کانونی ترین موضوع پژوهشی زبان و ادب فارسی، حماسه های ایرانی، تاریخ ایران و زمینه های دیگه. این نکته باعث شد که مقدار بسیار زیادی مقاله توسط پژوهشگران دیگر، چه در حوزه زبان و ادب فارسی و چه در دیگر حوزه های مربوط به شاهنامه، درباره شاهنامه نوشته بشه. خب این اتفاق بسیار خجسته‌ای بود، ولی یک آسیب رو در این پژوهش‌ها میشد دید و اون آسیب این بود که بسیاری از این پژوهشگران به خاطر گستره حوزه کار یا از نوشته‌های دیگران اطلاع نداشتند و یا اینکه اساساً اون نوشته‌ها انقدر ازشون زمان گذشته بود که ممکن بود اصلاً کسی هیچ وقت نبیندشون و نخوندشون. گذشته از این که از اونجایی که شاهنامه برای ما خیلی مهم بوده همیشه، ممکنه کسی درباره تاریخ مطلب بنویسه، درباره باستان شناسی مطلب بنویسه، درباره تاریخ هنر مطلب بنویسه، درباره خیلی زمینه‌های دیگه بجز تصحیح متن و زبان و ادب فارسی مطلب بنویسه، در اون بین به یکی از ابیات شاهنامه هم بپردازه و ممکنه که یکی از مشکلات متن شاهنامه رو حل و فصل بکنه. این نشون میداد که ضروریه که یک منبع جامعی تألیف بشه برای اینکه امروز که یک محقق زبان و ادب فارسی تصمیم میگیره درباره یکی از ابیات شاهنامه تحقیق بکنه، بتونه بدون پیش زمینه قبلی و بدون اینکه از قبل هر آنچه رو که خونده ازش یادداشت برداشته باشه، بتونه بفهمه درباره این بیتی که من میخوام تحقیق بکنم قبلا کی تحقیق کرد. نتیجه این شد که فکر تألیف این کتابی که الان پیش من هست ابیات بحث برانگیز شاهنامه به ذهن بنده و چند نفر از دوستان است و من این پیشنهاد رو با یکی از دوستانم آقای بهراد بنایی طرح کردم که ایشون به این کار مشغول بشه. اون زمان ما با خودمون گفتیم خب این کار تا هر زمانی که ممکنه نمیشه انجامش داد، باید یک مرز تعیین بکنیم که از ابتدای انتشار مقالات فارسی که برمیگرده به حدود سال 1295 تا یک زمانی ما این کار رو انجام بدیم. اون زمان از اونجایی که از سال 1386 یک ناگهان مقدار زیادی مقاله درباره شاهنامه نوشته شد، تصمیم بر این شد که ما مرز رو بگذاریم سال 1386 و جلد نخست این کار رو تا سال 1386 انجام بدیم. بله، من این رو اینجا بگذارم که بله. خب مشکلات زیادی به محض اینکه ما شروع کردیم به انجام کار، در حین کار خودش رو نشون داد که خوشبختانه تونستیم در طی 5-6 سال مشورت و تلاش اینها رو پشت سر بگذاریم. آقای بهراد بنایی، خانم رومینا رزوانی و خانم ویشار کاوه که زحمت این کار رو کشیدن، ما دائم در حال مشورت بودیم و تونستیم که این مشکلات رو برطرف کنیم. در میانه تألیف این کار خوشبختانه پیشنهاد انتشار این کتاب با آقای دکتر اکبر ایرانی طرح شد و ایشون استقبال کردن از انجام این کار و از این تألیف و خوشبختانه مؤلفان با انگیزه بیشتری به کار ادامه دادن و کار رو به پایان رسوند و خوشبختانه در میراث مکتوب این کار به انتشار رسید. ولی انتشار این اثر در میراث مکتوب یک برکت دیگه هم داشت و اون این بود که از امتیازات دیگه هم برخوردار شد. اون امتیازات دیگه باز هم به پیشنهاد آقای دکتر ایرانی بود. ایشون قبلاً خب با اینکه کارها به شکل دیجیتال در بیاد، کتابها به شکل دیجیتال به فروش بره تا در همه جهان بتونه در دسترس خواهندگان قرار بگیره با هزینه کمتر و با مصرف کمتر کاغذ، ایشون خب به این موضوع خیلی اعتقاد داشتن. به خاطر همین پیشنهاد کردن که این کتاب هم به صورت دیجیتال در بیاد و همکاران عزیز من در مؤسسه میراث مکتوب به این کار مشغول شدند. در حال حاضر حدود 1800 مقاله از مقالاتی که در این کتاب استفاده شده روی وبگاه میراث مکتوب، روی سایت میراث مکتوب قرار گرفته و کسانی که این کتاب رو تهیه میکنن یا صورت دیجیتالش رو تهیه میکنن میتونن برای به دست آوردن اون کتاب ها از همون سایت کارشون رو پیش ببرن. حالا اهمیت این موضوع در چیه؟ اهمیتش اینه که این مقالاتی که از سال 1295 تا سال 1385 تا پایان سال 1385 نگاشته شدن در تعداد بسیار زیادی مقاله، مجموعه مقاله، یادنامه، جشننامه و جای مختلف هست. این دوستان بزرگوار من برای اینکه این مقالات رو به دست بیارن از کتابخانه مجلس، کتابخانه ملی و کتابخانه دانشگاه تهران استفاده کردن و همچنان بعضی مقالات رو به دست نیاوردن و مجبور شدن برای به دست آوردن اون مقالات با ناشر اون مجلات تماس بگیرن، بگن آقا شما اگر داری برای ما PDF اون مجله رو بفرست، اگر نداری عکس اون چند صفحه رو برای ما بگیر بفرست که ما بتونیم در این کتاب ازش استفاده بکنیم. یعنی پژوهشگر برای دستیابی به این مقالات دردسر بسیار زیادی خواهد کشید و ممکنه نهایتاً هم به همه اینها دست پیدا نکنه، ولی به همت مؤسسه میراث مکتوب خوشبختانه اینها روی سایت میراث مکتوب در اون بخش خاصی که برای کتاب ابیات بحث برانگیز شاهنامه تعبیه شده بارگذاری شده و به راحتی در اختیار پژوهشگران هست. آخرین نکته که عرض کنم، من امیدوارم که این شرایطی که درش هستیم که پیش از هر چیز دامن مؤسسات فرهنگی رو میگیره بگذره و ما موفق بشیم اونطوری که قولش داده شده و اونطوری که نیتش هست، قصدش هست و برنامه ریزی هاش شده، جلد دوم این کتاب رو هم تألیف بکنیم و به انتشار برسونیم. انتشار جلد دوم این کتاب البته مشکلات دیگری خواهد داشت که اون مشکلات باعث میشه که من نام دو نفر دیگر رو که بهشون مدیون هستیم در انتشار این کتاب بیارم. در دوره‌ای که این جلد اول ابیات بسبرانگیز شاهنامه پوشش میده، دو تألیف بسیار مهم، یعنی فهرست مقالات فارسی استاد مرحوم ایرج افشار و فهرست توصیفی مقالات جشنامه‌ها و یادنامه‌های زنده یاد محمد گلبن و همکارشون آقای شکیب آذر تألیف شده بود. این دو کتاب کمک بسیار زیادی کرد برای اینکه مقالات پیدا بشه، مجلات یافته بشه. بعد از این دوره متاسفانه دیگه چون این کتاب های تألیف نشده یا اگر شده با دقت بسیار کمتری تألیف شده و تألیف جلد دوم دشواری های بسیار زیادی خواهد داشت. امیدوارم دفعه بعدی که من شما بزرگواران رو میبینم درباره مجلد دوم این کتاب خدمت شما عرایزی داشته باشم. خیلی ممنونم، امیدوارم که زیاد صحبت نکرده باشم.